مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شما شنوندگان عزیز، من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی
در 20 و چند دقیقه آینده
میزبان شما
در مجله اقتصادی رادیو فردا هستیم.
و اما خبرهای اقتصادی مهم این هفته. طرح هدفمند کردن یارانه ها سرانجام به مجلس تقدیم شد.
واحد پولی اتحادیه اروپا 10 ساله می شود.
سیاست های اقتصادی دولت باراک اوباما.
افزایش واردات ایران.
و نگاهی به رویدادهای بورس تهران. روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه ها را با قید 1 فوریت و با 127 رأی موافق تصویب کرد. پس از تصویب 1 فوریت لایحه هدفمند کردن یارانه ها، این لایحه خارج از نوبت در دستور کار کمیسیون های مجلس قرار می گیرد. در پی تصویب 1 فوریت کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه ها، محمد رضا فرزین، سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت، آن را 1 گام رو به جلو برای اصلاح قیمت ها ارزیابی کرد و از آغاز تدوین آیین نامه های اجرایی این لایحه همزمان با بررسی رسمی آن در مجلس خبر داد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه هنگام ارائه لایحه هدفمند کردن یارانه ها به مجلس گفت دولت مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را شناسایی و اصلاح کرده است که این خود مقدمه طرح تحول اقتصادی به عنوان اصلاح ساختارها و عوامل اصلی در اقتصاد شده است.
به گفته آقای احمدی نژاد، اهداف طرح هدفمند کردن یارانه ها اجرای عدالت و رفع تبعیض و استفاده بهتر از منابع کشور، شفافسازی اقتصادی و دادن فرصت به تدبیر و مدیریت صحیح برای اعمال روندهای درست اقتصادی، کاهش وابستگی به درآمد نفت و افزایش فعالیت‌های عمرانی است. کلیات لایحه هدفمند کردن یارانها در حالی در مجلس به تصویب می‌رسد که بسیاری از کارشناسان اقتصادی منتقد دولت زمینه‌ای و نفعی در اجرای این لایحه برای اقتصاد ایران نمی‌بینند. یکی از این منتقدان دکتر عبدالحسین ساسان، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه اصفهان است. آقای ساسان، روز شما بخیر در اصفهان.
روز شما بخیر.
آقای دکتر، چرا این پرداخت یارانه نقدی اگر تصویب بشه، البته به صورت قانون در بیاد، کار درستی از نظر اقتصادی نیست به نظر شما؟
نمیدونم منظورتون از این که اگر تصویب بشه چیه؟
منظور من این بود که چنانچه طرح اولیه رو مجلس تأیید کنه و شورای نگهبان هم قبول کنه، قانونی میشه و در صورت مخالفت شورای نگهبان حتی میتونه به مجمع تشخیص مصلحت نظام بره.
بله، کاملا درسته، ولی پرداخت یارانه ها بزرگترین اشکالش این هست که هزینه های اداری بسیار بسیار سنگینی رو به بودجه دولت تحمیل میکنه. یعنی درست زمانی که دولت میخواد بار مالی خودش رو سبک کنه، یک بار مالی بسیار بسیار سنگینی بر عهده اون قرار میگیره که واقعا از وزارتخانه های موجود به مراتب وزارتخانه بزرگتری احتیاج است تا تشخیص بدن که چه کسی استحقاق دریافت یارانه داره و چه کسی نداره، یا اینکه چه کسی اطلاعات درست داده و چه کسی اطلاعات دقیقی نداده و احیاناً درآمد یا دارایی خود رو کتمان کرده.
آقای دکتر، علاوه بر این که در حال این هزینه مالی زیادی رو به دولت تحمیل خواهد کرد، آیا نهادهای دولتی موجود که قرار است این طرح رو عملی کنن با توجه به ساختارشون قادر به مدیریت چنین طرحی هستند؟
اگر فرض کنیم که این نهادها الان به طور تمام وقت مشغول کار هستند، طبیعتاً معناش اینه که برای کار اضافی وقت ندارند و باید همه این نهادها نیروی جدید بگیرند تا بتوانند این پروژه جدید، یعنی پرداخت نقدی یارانه ها رو اداره کنند.
تشخیص مستحقان دریافت یارانه مسئله ساده‌ای نیست و خود شما هم به اون اشاره کردید. دولت پس به چه چیزی امیدواره که بتونه مستحقان رو شناسایی کنه؟
من یه چیز بالاتر به شما عرض کنم و اون از حیث روانشناسی مردم ایران، اون کسانی که استحقاق واقعی دارن و واقعا در زندگیشون ممکنه دچار عسرت و تنگ دستی باشن، احتمالا افرادی هستن عزت نفس دارن، آبرومند هستن، آبرو دوست هستن. اونها نه اظهار میکنن که دچار مشکل هست زندگیشون و نه اگر فرض کنید که این رو دیگری بفهمه و حدس بزنه، اینها براشون بسیار سخته که بخوان به ارگانهای کمک کننده مراجعه کنن. احتمالاً چشم پوشی خواهند کرد. عزت نفس و آبروی اونها به مراتب بیشتر می‌ارزه. و برعکس، بسیار موهبت‌هایی که در گذشته توزیع شده بارها دیده شده که افراد خاصی از این موهبت‌ها حد اکثر بهره برداری رو کردن، یعنی کسانی که عزت نفس کمتری دارند و قادرن مدام مراجعه کنن به نهادهای کمک کننده و دائما مطالبه کنن. به این ترتیب احتمالاً چنین طرحی حقیقتاً افراد رو که استحقاق دارند کنار خواهد زد و افراد رو که استحقاق ندارند از نو متمول خواهد ساخت.
اکنون این پرسش پیش میاد که مگر دولت به این اشکالات واقف نیست و مگر کارشناسان این مسائل رو مطرح نکردن، پس چرا دولت اصرار داره این پروژه رو به هر قیمتی پیاده کنه؟
من فکر میکنم کارشناسانی که دولت باشون مشورت میکنه غالبا تحت تاثیر به اصطلاح گرایش های خاصی هستن. شما استحضار دارید که همه اقتصاد اثباتی نیست. بخشی از دانش اقتصاد هنجاری یا ارزشی است و اختلافی که بین کارشناسان اقتصاد وجود داره عمدتاً مربوط به همین بخش هنجاری یا ارزشی دانش اقتصاد هست.
خب خیلی متشکرم آقای احساسان در اصفهان.
خواهش میکنم.
در این میان رامین پاشایی‌فا معاون اقتصادی بانک مرکزی در این هفته گفت میزان یارانه پرداختی بر مبنای درآمد نفت تنظیم می شود و با فرض قیمت نفت بین 35 تا 48 دلار برای هر بشکه به هر نفر ماهانه حداقل 19500 تومان و حداکثر 43000 تومان یارانه پرداخت می شود.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150. شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com. اقتصاد هجی میکنم ای مثل اصفهان، جی مثل گرگان، اچ مثل همدان، تی مثل تهران، ای مثل اصفهان، اس مثل سمنان، ای مثل آبادان و دی مثل دامغان. اقتصاد @radiofarda.com.
اول ژانویه 2009 میلادی واحد پولی اتحادیه اروپا 10 ساله می شود. در سال 1999 بود که 15 کشور عضو اتحادیه اروپا بر سر یک واحد پولی مشترک به توافق رسیدند. به خاطر اهمیت یورو در اقتصاد جهانی، تاریخچه کوتاهی از این واحد پولی را از زبان آقای دکتر احمد علوی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در استکهلم می شنویم. روز شما بخیر.
خواهش میکنم آقای سرنگار. اگر بخوایم به طور خلاصه بپردازیم به تاریخچه یورو، میشه 3 تا نقطه عطف رو برای برقراری یورو به عنوان واحد ارزی اروپا برشمرد و اون سال 1993 بود که طبق قرارداد ماستریخت برنامه ریزی شد که یک ارز مشترک در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا رایج بشه. سال 1999 تصمیم گرفته شد که برای اولین بار به شکل الکترونیکی به کار گرفته بشه و بالاخره در سال 2002 به شکل اسکناس و جلسه که در میان کشورهای اروپایی رایج شد.
تا چه اندازه واحد پولی اتحادیه اروپا توانسته در مقابل ارزهای دیگر قدرتمند جهان مثل دلار و پوند انگلیس ارز اندام اقتصادی کنه؟
ابتداعا یورو پول ضعیف به شمار می اومد، منتها به تدریج با پیوستن سایر کشورها به اتحادیه اروپا و همچنین کاربرد اون در میان این کشورها و همچنین آگاهی اکتورهای اقتصادی به استفاده از این ارز، این ارز رایج و رایج‌تر شده. الان نه تنها به عنوان یک ارز رایج بلکه به عنوان یک ارز به اصطلاح قابل اعتماد و بسیار قوی در مقابل دلار و پوند انگلیس به اصطلاح قابل استفاده است در چارچوب کارکردهای متفاوت، از جمله برای معامله کردن، ولیکن خود معامله کردن تنها هدف نیست بلکه به عنوان ذخیره ارزش، به عنوان وسیله‌ای برای جلوگیری از ضرر خوردن از تحول ارزش دلار و غیره.
خب آقای علوی، از پول اتحادیه اروپا میگذریم و به موضوعی که با این مسئله و مسائل اقتصادی ایران ارتباط داره میپردازیم. یکی از روزنامه‌های مهم اقتصادی روز سه‌شنبه گزارشی داشت درباره تلاش‌های ایران برای تبدیل ذخیره‌های ارزی خودش از دلار به یورو و ضرری که در این راه متحمل شده.
بله، می‌دونید فرایند رو اگه بخوایم خلاصه بکنیم به این شکل بود که دولت نفت گران رو تبدیل کرد به دلار ارزان و دلار ارزان رو تبدیل کرد به یوروی گران و طبیعی است که در این معامله ضرر زیادی کرد و اون هم به این خاطر بود که دولت هنوز سیاست‌های روشنی برای به اصطلاح نگه داشتن و مدیریت ارز نداره و ما هنوز مؤسساتی رو در ایران نداریم که بتونن به شکل مؤثر ارز داخل کشور رو به شکلی منظم بکنن، به شکلی سازماندهی کنن که در مقابل تحولات ارزی خارج بتونه مقاومت کنه یا حتی سوداوری داشته باشه و بیشتر انگیزه های سیاسی غالب است بر اون مدیریت ارزی کشور و به همین دلیل و ناتوانی مدیریت قاعدتاً باید انتظار داشت که زیان و مشکلاتی در اینجا به وجود بیاد.
یعنی به نظر شما در واقع اون چیزی که در واژه اختصاصی پورتفولیو منیجمنت مدیریت به اصطلاح موجودی های نقدی یا تنخواه گردان وجود نداره در ایران؟
به نظر من دشواره که در ایران این تصور رو داشت که این چنین مدیریتی وجود داره، چون برای اینکه این چنین مدیریتی وجود داشته باشه ابتداعا ما میباید یک سابقه طولانی داشته باشیم در این کار و بعد مؤسسات خصوصی فعال باشن. اگر بخوایم در مقایسه با اروپا صحبت بکنیم، اروپایی ها ده ها ساله که در این امر تجربه دارن و بعد نه یه مؤسسه بلکه مؤسسات بسیار زیادی در این قضیه فعال هستن، هم از بانک‌های تجاری، مؤسسات ارزی، با حتی بانک مرکزی و اون پورتفولیو که اینا دارن مرکب از تعداد بسیار زیادی از ارزها، از سهام، از فلزهای قیمتی برای اینکه بتونن اون شکل بهینه پورتفولیو رو به طوری تشکیل بدن که در مقابل لرزه‌های بازار، در مقابل نوسانات قیمت‌ها بتونه مقاومت بکنه و همزمان سودآور باشه. چون به هر حال شما وقتی یک مدیریت پورتفولیو می‌خواید سازماندهی کنید، می‌بایست این بتواند چنان سودی رو ایجاد بکند که قابل رقابت باشد با سایر بازیگران عرصه مالی در جهان. در غیر این صورت اون پورتفولیو و اون مدیریت محکوم به نابودی.
یعنی در حقیقت اگه بخوایم برای شنونده‌های ما به طور ساده بیان کنیم، مغازه‌ای هست که بایستی از اجناس مختلف داشته باشه، به موقع بخره، به موقع بفروشه تا سود بهینه عایدش بشه.
بله، در توضیح همین مطلبی رو که شما گفتید، اتفاقا ما معمولا از یک سازماندهی پورتفولیو پویا صحبت باید بکنیم و اون به این معناست که اون سازمانی که این دارایی‌ها رو در یک سبدی مدیریت می‌کنه باید بتواند هر لحظه با توجه به اطلاعات، با توجه به کیفیت پرسنل و سازمانی که داره، این پورتفولیو رو تغییر بده و اون رو سودآور و سودآورتر بکنه. در غیر این صورت اون شکل انفعالی در برخورد با بازار باعث میشه که مدیریت نتواند همگام با رقیبان خود در بازار اون سود لازم رو تهیه کنه. ولی متاسفانه ما سازمان‌های قائم به ذاتی در ایران نداریم که با توجه به سودآوری خودشون در عرصه بازار بین‌المللی بتونن در معاملات مالی دخالت بکنن. این سازمان‌ها یا به طور مستقیم یا غیر مستقیم دولتی هستن و به هر حال مشمول استفاده از رانت هستن و ما می‌دونیم استفاده از رانت در چارچوب بازارهای مالی بسیار خطرناکه و اونها رو انفعالی و زیان‌آور می‌کنه. بنابراین اگر قرار است مدیریت مؤثری رو ما سازماندهی کنیم در ایران که بتونه این مشکلات ارضی رو به نحوی مدیریت بکنه، میبایست مستقل از دولت و سیاست‌های اون عمل بکنه و فعلا در ایران ما چنین سازمانی رو نداریم.
البته هنوز مقامات دولتی درباره میزان زیانی که در اثر این نقل و انتقال ارزی متوجه ایران شده اعلام رسما نکردن، ولی اینجا اونجا گفته میشه که حدوداً 4 میلیارد دلار دولت در این نقل و انتقالات متضرر شده. با سپاس از شما آقای علوی در استکهلم.
متشکرم.
به گزارش گمرک جمهوری اسلامی، در 9 ماهه اول سال جاری حجم واردات ایران از لحاظ ارزش با رشد حدود 27% به بیش از 42 میلیارد دلار رسید. از جمله واردات بنزین، ذرت، گندم و برنج در سال جاری در صدر کالاهای وارداتی هستند. میزان واردات از لحاظ وزنی نیز 5.5% در مقایسه با زمان مشابه سال پیش افزایش داشته است. در همین زمان صادرات کالاهایی که غیر نفتی خوانده می شود و معیانات گازی را در بر می گیرد به حدود 14 میلیارد دلار رسید که در مقایسه با سال 86 22% رشد نشان می دهد. مهمترین فروشندگان کالا به ایران امارات متحده عربی، آلمان، چین و سوئیس بودند، در حالی که امارات متحده عربی، چین و هند عمده خریداران کالاهای ایرانی بودند.
سال نو مسیحی روز پنجشنبه در حالی آغاز می شود که سایه بحران اقتصادی در جهان به ویژه بر کشورهای صنعتی سنگینی می کند و همزمان همه نگاه ها را به سوی واشنگتن دوخته است که دولت جدید آمریکا به رهبری باراک اوباما چه برنامه‌ای برای مقابله با این بحران دارد. در این هفته فکر کردیم نگاهی کوتاه داشته باشیم به سیاست‌ها و تیم اقتصادی آقای اوباما در گفتگو با دکتر کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در بوستون در آمریکا. آقای دادخواه، روز شما بخیر.
روز شما و روز شنوندگان شما بخیر.
اگر بخوایم نگاهی کوتاه و مختصر به سیاست‌های احتمالی اقتصادی آقای اوباما داشته باشیم، چه می‌تونیم بگیم؟
در زمینه اقتصادی ایشون آقای پل واکر رو که یک زمانی رئیس فدرال ریزرو بود و از بین بردن تورم در آمریکا واقعا کار ایشون بود، ایشون رو به عنوان یک مشاور اصلی انتخاب کرده. همینطور آقای لری سامرز رو که وزیر خزانه داری در زمان آقای کلینتون بود و بعد رئیس دانشگاه هاروارد بود و از اقتصاددانان درجه یک هستن. برای وزارت خزانه داری آقای گایتنر رو که رئیس فدرال ریزرو نیویورک بودن و بسیار مورد اعتماد افراد هستن انتخاب کردن، و همینطور خانم کریستینا رومر رو که در زمینه تاریخ اقتصادیشون مقدار زیادی کار کردن، ایشون رو به عنوان رئیس هیئت مشاوران اقتصادی کاخ سفید انتخاب کردن. تیم از هر نظر درجه یکه.
ولی آقای دادخواه، گفته میشه که در حال میتونه یه تیم خیلی عالی هم باشه، ولی سایه بحران و یا این بحران انقدر سنگین است که حتی با این تیم قوی اقتصادی هم احتمالاً کار عجیب غریبی نمی‌شود کرد.
صحیحه، کار عجیب و غریبی در مسائل اقتصادی نمیشه کرد و بایستی به تدریج این مسئله درست بشه. ولی در درجه اول آقای اوباما اونطوری که صحبت کرده و بایستی بگیم به هر حال فاصله هست بین حرف تا عمل، مسئله اقتصادی رو مسئله درجه اول خودش در نظر گرفته و با توجه به این مشاوره‌ای که از این افراد گرفته تصمیم داره که یک مقدار زیادی پول وارد اقتصاد آمریکا بکنه. حتی صحبت کرده که از طریق سیاست مالی انبساطی شاید نزدیک به 1,000 میلیارد دلار وارد اقتصاد آمریکا بکنه. این یک طرفه، و از طرف دیگه اون چی که مهمه ایجاد اطمینان در بازار هاست و این احتیاج به این داره که یه سری مقررات عوض بشه. در این مورد هم ایشون افرادی که دورش هستن افرادی هستن که به صورت معتدل این کار رو میتونن انجام بدن، بنابراین روی هم رفته میتونیم فرض بکنیم که اون چی که میشه انجام داد. ولی فرمایش شما 100% صحیحه که معجزه ای نمیشه کرد. این به تدریج باعث این اطمینان برگرده و کشورهای دیگه هم این اطمینان رو پیدا بکنن.
تحلیلگری مینویسه که مهم نیست که آقای اوباما 700 میلیارد دلار یا 1000 میلیارد دلار به بازار میاره و در بازار میریزه، بلکه مهم این است که با حرکت از این که یک بحران جهانی است با دیگر نیروهای اقتصادی در سطح جهان مانند اروپا و چین یک استراتژی و یک سیاست مشترکی در پیش بگیره. آیا در تیم اقتصادی آقای اوباما این نظرگاه جایی داره؟
حتما داره، به خصوص توجه بفرمایید که آقای گایتنر که وزیر خزانه داری هستن اولا ایشون چینی مندرین صحبت میکنن و سالها از عمرشون را هم در آسیای جنوب شرقی گذروندن، بنابراین آدمی است که دید جهانی داره. مسئله این نیست که این قضیه که کشورهای عمده اقتصادی میبایستی دور هم جمع بشن، حتی در زمان آقای بوش هم مطرح شد، ولی همطور که فرمودید نه تنها چین و آمریکا و ژاپن و اروپا و انگلستان بایستی وارد این قضیه بشن، بلکه کشورهای مثل برزیل، مثل عربستان سعودی، مثل هند، اینها هم بایستی در یک قرارداد جدید بین المللی وارد شن، به خصوص از زمینه سیستم پولی و سیستم مالی بین المللی به چه ترتیب کار بکن.
باز هم در این باره مزاحم شما خواهیم شد. با سپاس از شما آقای دادخواه در بوستون. روز شما بخیر.
روز شما بخیر و خیلی ممنون.
شنوندگان عزیز، در حالی که آخرین ساعات سال 2008 میلادی رو پشت سر می‌گذاریم و بورس‌های دنیا کمابیش به حالت تعطیل و یا نیمه تعطیل هستند، سری می‌زنیم به تهران و نگاهی می‌اندازیم به رویدادهای بورس تهران در این هفته با دکتر علیرضا احمدی، تحلیلگر اقتصادی و روزنامه‌نگار در تهران. آقای احمدی روز شما بخیر.
روز شما بخیر.
بورس تهران در آخرین هفته سال میلادی چگونه بود؟
هفته بسیار 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 بدی بود آقای زرنگار. حجم معاملات روزانه بورس به رقم باور نکردنی 2-3 میلیون دلار در روز رسید. شاخص کل در پایان معاملات امروز چهارشنبه به عدد 8656 واحد رسید که در 5 سال اخیر چنین شاخص پایینی بی سابقه هستش. سهام شرکت ملی مس ایران که در چند ماه قبل روی 900 تومان معامله می شد الان به 280 تومان سقوط کرده و این شرکت مجبور به کاهش شدید هزینه ها از جمله هزینه های میلیاردی که برای باشگاه فوتبال مس کرمان انجام میدن. از طرف دیگه سقوط سهام شرکت های سنگ آهنی و معدنی در بورس کماکان ادامه داره. سرمایه بسیار از سهامداران شرکت های سنگ آهنی و معدنی در بورس در طول 6 ماه اخیر تقریبا نصف شده. از طرف دیگه در چنین اوضاع نابسامانی سازمان خصوصی سازی هم اصرار شدید و عرضه سهام بانک ملت داره که در حالی که چنین عرضه‌ای در شرایط کنونی بسیار اشتباه.
دلیل این که با ارائه سهام بانک ملت به بورس روی خوشی نشون داده نمیشه چی است؟
آقای زرنگار، اگر سازمان خصوصی الان تو شرایط رکودی و نزولی شدید بورس تهران سهام بانک ملت رو عرضه کنه، طبیعتاً یه عده‌ای برای اینکه بیان این سهام رو بخرن، سهام‌های موجود خودشون رو برای فروش عرضه می‌کنن و این به روند رکودی بورس دامن خواهد زد.
البته که این اشکال هم شاید داشته باشه که عده‌ای که امکان دارن و پول دارن بتونن این سهامو در حال حاضر بسیار ارزون بخرن.
نخیر آقای زرنگار، فضای کنونی بورس چنان فضای خرابی است که کمتر سرمایه گذاری به خودش جرأت میده حتی اگر پول نقد هم داشته باشه دست به خرید سهام بزنه. در شرایط کنونی بورس بیشتر سهامداران فروشنده هستند و نه خریدار.
خب عوامل دیگه که بورس تهران رو به این روز انداخته چی هستن؟
سقوط قیمت جهانی نفت به حدود 30 دلار و کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت، سوء مدیریت در بسیاری از شرکت‌های بورسی که باعث افزایش هزینه‌ها و کاهش بهره‌وری شده، فقدان مدیران تکنوکرات، کارکشته و مجرب در رأس سازمان بورس اوراق بهادار که بتونن مدیریت بحران بکنن در شرایط حساس بسیار کنونی، اینا از جمله دلایلی هستن که به هر حال به رکود فعلی بورس دامن زده. از طرف دیگه میتونیم اشاره کنیم به رکود شدید اقتصاد جهانی که تأثیرات خودش رو بر اقتصاد ایران هم داره به جای میگذاره.
چه پیش بینی می شود از رویدادهای بورس تهران در هفته ای که در پیش داریم کرد؟
روند نزولی و کاهنده شاخصهای بورس قطعا در هفته آینده تداوم پیدا میکنه. از طرف دیگه با ادامه روند سقوط سهام شرکت های سنگ آهنی، معدنی، ملی مس، معادن و فلزات، سرمایه گذاری امید و بسیاری از شرکت های سرمایه گذاری قطعا شاخص ها بیشتر نزول خواهند کرد. از طرف دیگه معدود سهم هایی در بورس تهران هستند که الان با صف های خرید بسیار سنگین مواجه هستند. یکی از اونها شرکت مس شهید باهنر، علارغم سقوط شدید نرخ مس که به ضرر سهامداران شرکت صنایع ملی مس تمام شده، اما شرکت مس شهید باهنر که مصرف کننده شمش مس هستش با افزایش سود مواجه شده و این باعث شده که صف خرید بسیار سنگینی برای سهم در بورس به وجود بیاد. در مجموع جو کلی حاکم بر اکثریت سهام های بورس تهران یا جو ایستایی است یا جو رکودی و نزولی و جو پویایی و صعودی در مورد اکثریت سهام ها وجود نداره.
با سپاس از آقای احمدی در تهران، روز شما بخیر.
متشکرم. مرسی. ممنون.
به پایان مجله اقتصادی رسیده ایم.
با سپاس از شما که با ما بودید.
من رویا کریمی
و من فریدون زرنگار
با تبریک سال نو مسیحی به ایرانیان مسیحی
و همه شما خدا نگهدار می‌گوییم.
اوقات خوشی داشته باشید.